شنوندگان عزیز سلام، آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 22 میون است و نخست نگاه میاندازیم به سرخط موضوع. نخستین قطار روی آهن سمت دوشنبه توشکند که 20 میون برکه در آمده اولین مسافران را به ازبکستان برد، امروز به پایتخت تاجیکستان برگشت.
روز رومین خوش آمدید با بیویه نقض آمده اینه سمرقند پیشواز میگرفتن، ترشکند پیشواز میگرفتن.
دلیر امام علی و عبدالله غربتی یک هفته باز در بازداشتگاه هستند و والدین و پیوندانشان سرگردانند. چرا بازداشت این دو روزنامه‌نگار بحث برانگیز شد؟
ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنند تمام دیگه.
و افسردگی و استراب در بین جوانان افغان زیاد شده است. طبیبان میگویند ناامیدی از وضع فعلی در افغانستان جوانان را به این حال افکنده است.
وقتی نمیفهم کدام طرف روان است، گم میشیم. و گم میشیم یعنی چی؟ افسرده میشیم، استراب میگیره.
نخستین قطار روی آهن سمت دوشنبه توشکند که روز 20 ایون به حرکت در آمده بود، امروز اولین مسافران را از سمت ازبکستان به تاجیکستان آورد. آنهایی که بعد از 30 سال در این مسیر سفر کردند، از راه اندازی شدن ارتباطی زمینی بین دو کشور خوشحال بودند. با مسافران و مسئولان قطار روی آهن سمت دوشنبه توشکند همکاران ما سروینوز روح‌الله و نگاره فضل دین صحبت کردند.
وگزلی روی آهن تاجیکستان، قطار توشکند دوشنبه. باری اول پس از 30 سال مسافرانی را که به دوشنبه از کشور همسایه آمدند با گلدسته ها پیشواز گرفتند. نادیره شادیه و یکی از آنهاست که بعد از 7 سال به دوشنبه آمد.
پاییز خطی آمدن نقص، آسان، شرایطش نقص، قلعه. 7 سال با آمدیم.
7 ساعت با؟
نه، 19 ساعت با آمدیم. 7 سال شد آمدگیم با. شرایطش نقص، همه چیزش نقص.
حرکتی قطارها بین تاجیکستان و ازبکستان هنوز سالهای 90 عصر گذشته قطع شد. محبوب جان ابولوف تجربه 40 ساله کار در راه آهن تاجیکستان را دارد. او بارها با قطار مرز ازبکستان را عبور کرده است و خاطره های نچندان خوبی را در یاد دارد.
در راه اسلام کنی می رفتیم، همین نفس گرید نمی موند. خب کنیدم اونم بودم، 4-5 ساعت سرسیب نمان کنم. خیلی روز رو می خوش آمده، با بیویه نغز آمده، این سمرقند پیشواز می گرفتن، ترشکند پیشواز می گرفتن.
مسافه از دوشنبه تا توشکند 916 کیلومتر بوده، وقتی سفر 21 ساعت را در بر میگیرد. میان مسافرانی که در این مسیر سفر داشتند، گروه خبرنگاران هم بودند.
قطاری که امروز به راه برآمد و ما سفر داشتیم، یک گروه ژورنالیستان با نمایندگان دلیگاسیا به جمهوری ازبکستان، بسیار یک تاثیرات خوب برداشتیم. البته باید که انا همین چیز باشد و خیلی خوب قبول کردن. ما از تاشکند سیتی دیدن کردیم، بسیار جایهای فرهنگی، بسیار جایهای زیبایی که امروز باید که مردم ما رفته بینند، سیاحت کنند.
توافق درباره دوباره راه اندازی نمودن حرکت قطارهای مسافربر بین پایتخت کشورها در واخوری سران دو دولت امام علی رحمان و شوکت میرزیایف اول ماه ایون در شهر توشکند حاصل شده بود.
در یه هفته یک بار روزای دوشنبه ساعت 6:30 ای دوشنبه تشکیل میسو پشکی بلیت گرفته شدن، نرخ ارزان قطی، نرخ دسترس قطی.
تاجیکستان و ازبکستان باور دارند با عملی شدن این طرح‌های ارتباط زمینی، انتقال مال و کالا، روعا و تجارت بین دو کشور به مراتب می‌افزاید. سروینوز روح‌الله، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
دلیر امام علی و عبدالله غربتی، دو روزنامه‌نگاری تاجیک، یک هفته می‌شود در بازداشتند. آنها در چه حالند معلوم نیست. بازداشت این دو روزنامه‌نگار واکنش‌های زیاد را در داخل و هم خارج تاجیکستان به میان آورد. چرا فعالیت دلیر امام علی و عبدالله غربتی به مقامات تاجیک خوش نیامد؟ مولارجب یوسفی و زرنگیز نوروشو تلاش کردند به این سوال در این گزارش پاسخ بدهند.
ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنند تمام دیگه.
دلیر امام علی روز 15 ایون با عیب نامه همکاری با سازمانهای ممنوع و دروغ پراکنی بازداشت شد. همکار و همتقدیر دلیر عبدالله غربتی که همراه در یوتیوب گزارش نشر میکردند به حمله به کارمند میلیسه متهم شده است. این خبرنگار هم قبلاً چند بار مورد تهدید و حمله قرار گرفته است. دو روزنامه‌نگار تاجیک به موضوعهای سیاسی زیاد دست نمی‌زدند. برخی همکسبانشان می‌گویند آنها خط سرخ را تا حد امکان رعایت می‌کردند، اما در برابر ناعدالتی و فشار و تهدید ساکت نمی‌نشستند.
آگاه بودند که به سرشان چنین حادثه می‌بیاید، اما آنها تا آخر به کسبشان و حرفه‌شان صادق ماندند.
برای آشکارگویی میان مردم عادی محبوبیت زیاد کسب کردند، اما کارشان گاه تنقید می شد. یک ایراد هم این رعایت نشدن توازن نظرها و زیاد باور کردن به حرف شکایت کننده ها بود. آگاهان می گویند اگر مقامات ایراد می داشتند باید از راه قانونی می رفتند، نه بازداشت و زندان.
آنها مورد فشار قرار دارند و این موقع شخصی من هم هست که من گمان میکنم که مقامات برای تحت کنترل قرار داشتن فضای اعتراض و زیر نظارت بودن فعالیت ژورنالیست های مستقل و رسانه های مستقل به این اقدام دست دادند که عاقبت خوب ندارد.
عبدالله غربتی 26 ساله قبلا در آسیا پلوس فعالیت داشت و یک ماه اخیر همراه با دلیر امام‌علی کار میکرد. نام این خبرنگار 26 ساله پیشتر چند بار رسانه‌ای شده بود.
همگی میدونند که عبدالله دو بار جبر دیده بود در حادثه‌ای که این چیزا و همیشه تفسیرش همین بود. ژورنالیستی که مثلا یادون کسبی نیست که ما از اون پولدار شویم. مثلا اگر تو در ژورنالیستی که برای پول اومده‌ای، برای مثلا چیز چاره اومده‌ای، همین روز بس کن رو ژورنالیستی.
دلیر امام‌علی 34 ساله ختم کرده رشته اکتیاری است. همراه با رفیقانش تئاتر نگاه نو تشکیل کردند و چند فیلم مستند هم برداشته است. او 8 سال پیش از صحنه هنر و تئاتر به ژورنالیستیک آمد. یک مدت در رادیوهای امروز و وطن کار کرد. روزنامه‌نگاری برای دلیر امام‌علی هم شهرت آورد هم درد سر.
این آفتابی بسیار نرم است، این نمو می‌بخشد.
دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی یک هفته باز در بازداشت و والدان و پیوندانشان پشت در دادگاه و دادستانی سرگردانند. با پرونده دلیر امام‌علی باشد مهر مخفی زدن و برای جامعه ناروشن است که در داخل چی می‌گذرد. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی آزادی دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی را طلب دارند. مقامات در برابر این دعوت‌ها خاموشی را اختیار کردند. صاحب نظران بازداشت این خبرنگاران را نمونه روشنی خطرناکتر شدن روزنامه‌نگاری در تاجیکستان می‌دانند.
برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید و حالا می رویم به افغانستان که در این کشور با بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال گذشته مشکلات اجتماعی و اقتصادیش زیاد شد و مشکل دیگری به زندگی جوانان زم گردیده است. آن هم بیماری های روانی و از جمله اضطراب و افسردگی که در بین قشر جوان افزوده است. همکارم طاهری سفر گزارش.
ما وقتی نمی‌فهمیم کدام طرف روان هستیم، گم میشیم. و گم میشیم یعنی چی؟ افسرده میشیم، استراب میگیرم.
خودی فریدون رهبری 23 ساله به قول خودش گم شده است. نیم سال باز گرفتار افسردگی است و روزش را با کتابخانی سپری میکند و به سختی از اتاق بیرون میآید. دانشگاه بلخ را با اختصاص ارتباطات و سیاستگذاری عمومی ختم کرده است و امیدوار بود در نهاد حکومتی کار مییابد. بازگشت طالبان امیدهایش را برباد داده است.
لنگان لنگان قدم برمی‌داشتند به طرف آینده بهتر. کار، تحصیل، جامعه برابر، جامعه انسانی تر و دموکراتیک. ولی همین که لنگان لنگان شروع به حرکت کردن پایشان قطع شد. شکست روحی خوردیم. تمام جوانهایی که در رده سنی ما قرار دارن.
برای جوانان مثل رادفر زندگی در عهد طالبان که 20 سال پس به حکومت برگشتند و قانون و قایده های ارتجایی دارند سخت است. مشکلات اقتصادی و آینده ناروشن جوانان را افسرده و گرفتار بیماری های روانی کرده است. شفاخانه بیماری های روحی بلخ شاهد این گفته است.
فعلا مشکلات روانی نسبتاً سطح بالاتر دارند و مراجعین ما زیادتر است. قبلا یعنی در شرایط جمهوریت ما روزانه در بخش عاجل خود 30 تا 40 مریض مراجعین داشتیم، ولی فعلا 120 تا 130 نفر روزانه در 24 ساعت بخش عاجل ما مراجعه میکنند.
افسردگی و اضطراب در بین جوانان افغان فراگیر و زیاد شده است. طبیبان میگویند ناامیدی از وضع فعلی در افغانستان جوانان را به این حال افکنده است.
بیکاری، ناامنی همه از رول دارد در افغانستان که میتونه مریض دچار مشکلات روانی و خصوص افسردگی شود. و اکثر مریضایی که پیش ما مراجعه میکنند جوانان هستند که اونو از بیکاری، از امنیت خراب، از این رنج میبره، بالاخره رفته رفته دچار امراض روانی میشن.
احوال بعضی از بیماران تا حد بد است که برای پیشگیری از آسیب نرسانیدن به خود و دیگران آنها را زنجیربند میکنند. اما تعداد زیادی جوانان افغان بی زنجیر هم خود را در افغانستان زیر دست طالبان زنجیربند احساس میکردند.
برمیگردیم به تاجیکستان. یک مو به این طرف در جای های جمعیتی و سرودمی شهر خوجند از جانب کارمندان حفظ حقوق عملیات طالبنده جریان دارد. مقامات میگویند نظر به سالهای قبلی صفی چنین افراد در شهر بیشتر شده است. ساکنان در صحبت های سری راهی با همکارم فرزان محمدی گفتند که در این اواخر شرایط زیست دشوار شده و آدمان از نوچوری رو به گدایی میارند.
در شهر خوجند ولایت سوخت شروع از 25 می تا 25 ایون همین سال از جانب مقامات پلیس شهر عملیات طالبنده جریان دارد. هرچند به این طبقه آدمان از روی قانونهای تاجیکستان جزا معین نگریده است، ولی آنها میگویند برای کاهش یافتن صف چنین نیازمندان باید کاربری کنند. تنها در یک روز قریب 50 نفری آنها را آگاهی دادند. در گزارش تلویزیونی این مقامات که در اختیار رادیو آزادی گذاشتند گفته می شود که بعضی از آنها در برابری سلامتی کامل، نقلیات شخصی، خانه و دری آباد و فرزندان برکمال داشتند، خود را فقیر و ناتوان و نمود کرده به طالبندگی همچون کسب روی آوردند. بعضی از ساکنان نیز چنین حالت را مشاهده نمودند.
دوزانوش دست پولتی هم خسته برام، اگر خسته را رفته برفت وقتی تو پتزو که میخیلم کرد همیخیلم شده گیم میفرادم
کار که میتونستگیش به وی سواب نی دوزان نرکار نی وی خودش معلوم اگر نیازمند وی چیه باشد کار کرده نمیتوند که ازش نمیاد وی بیاردم کنده کار
اکنون شرایط حق مانی و از بین چیزو همه قیمت من گرید یک کلو روغم برای گفتن چند قدر پنسنر چند پول پنسه میگره چند قدر روغن گرفته میتونه هم تو می اورت یک تا نون گرفت مایده چه سه سومو وی بوشت دو ساعت گرم وی برای هم تو اویلو که آدمو ویساب کنید پنسه ویساب کنید خیلی برگی سرشته خورده میتونه هم تو می
با تأکید کارمندان میلیسیا صدقه مردم که از روی دلسوزی و رحمدلی داده می شود برای زیاد شدن صف چنین افراد سبب می گردد. در 6 ماه سال 2022 تقریبا 300 نفر طالبندگان را در ولایت سوخت آگاهی دادند. این هم در حالی است که سازمان‌های جهانی تاجیکستان را کشوری در حال رشد ارزیابی می کنند و قسمی از ساکنانش از فقر و ناداری روی به مهاجرت می آورند. مقامات تاجیکستان هم می گوید تقریبا 30% اهالی هنوز در حال تنگ دستی به سر می برند. در دوره بیماری همگیر و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال شماره چنین خانواده ها بیشتر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
بینندگان عزیز، برنامه امروز رو با همین گزارش به پایان میبریم، اما شما امکان دارید خبر و گزارش های روز رو در وبسایت و هم شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. تشکر برای با ما بودن. فردا شما رو در برنامه‌هایمون انتظار خواهیم موند. خود رو احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت باور درونی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خلق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. زمین لرزه بیشتر از 6 درجه‌ای در ولایت پکتیکای افغانستان سبب مرگ بیشتر از 1000 نفر و زخمی شدن صدها کس شده است. در این باره خبرگزاری باختر روز 22 ایون خبر داد. مقامات وزارت امور داخلی طالبان در صحبت با خبرگزاری رویترز با تصدیق این خبر گفتند که صدها نفر دیگر در نتیجه این فلاکت زخم برداشتند. از تلفات در ولایت شرقی ننگرهار و خوست هم گزارش می‌رسد. به گفته آژانس باختر، ماموران نجات برای کمک با چرخبال به محل حادثه شتافتند. فلاکت در زمانی رخ می‌دهد که افغانستان تحت حکومت طالبان همچنان در انزوای بین المللی قرار دارد. اداره زلزله سنجی آمریکا گفت که زمین لرزه با نیروی 6.1 درجه صبح 22 میون بخشهایی از افغانستان و پاکستان را تکان داده است. حکمت الله اسمد، رئیس صحتی عامه پکتیکا، به بخش افغانی رادیو آزادی گفت:
البته گفته می توانم که قریه های زیاد هنوز زیر خاک هستند و تیم های کمکی ما به آنجا نرسیدند. ممکن این ارقام تغییر کند و به گمان زیاد این ارقام افزایش خواهد یافت.
مرکزهای زلزله سنجی اروپا و آلمان نیروی زمین لرزه را 6 درجه گفتند. بنا به گزارش اداره زلزله سنجی آمریکا، مرکز زمین لرزه در 46 کیلومتری شهر خوست در جنوب شرق افغانستان و در عمق 51 کیلومتر بوده است. زمین لرزه را در پاکستان و افغانستان و هند و از جمله تاجیکستان و بیشتر از 119 میلیون نفر احساس کردند. طرح نهایی اعلامیه که ممکن است سران کشورهای اتحادیه اروپا قبول کنند نشان می‌دهد که با اوکراین و مولدو مقام نامزد به عضویت در این خانواده اروپایی داده می‌شود. در طرح اعلامیه از روز 21 ایون که رادیو آزادی هم آن را دید آمده است، شورای اروپا قرار کرد که به اوکراین و مولدو مقام نامزد داده شود. اما به گرجستان گفتند که برای گرفتن مقام عضویت در اتحادیه اروپا باید چند معیار و مقررات دیگر را اجرا کند. در اعلامیه همچنین آمده است آینده این کشورها و شهروندان آنها در اتحادیه اروپا نهفته است. تمام 27 کشوری عضو باید این قرار را دستگیری کنند و ظاهراً به آن مخالفت نخواهد شد. ژان اکسل بارن، وزیر امور خارجه لوکسمبورگ، قبل از نشست وزیران کشورهای عضو در بروکسل گفت یگان کشوری عضو با قرار مذکور مشکلی ندارد. قرار بی سابقه اتحادیه اروپا در زمانی قبول می شود که اوکراین زیر حمله های سخت روسیه مانده است که روز 24 فوریه جنگ بی دلیلی را بر ضد همسایه‌اش آغاز کرد و سبب هلاکت هزاران نفر و ویرانی های زیاد شد. سازمان دیدبان حقوق بشر، یک سازمان مدافع حقوق انسان، از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کند. این سازمان میگوید که این دو روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. هیومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواست است که فشار به رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهد. سینات سلطان علیه و محقق HRV میگوید تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام ها علیه آنها بیکار کرده شود. مقامات به این اظهارات هنوز واکنش نکردند. دلیر امام علی و عبدالله غربتی روز 15 میون از سوی ماموران دادستانی ناحیه شامنصوری دوشنبه بازداشت شدند. دلیر امام علی اتهام را قسمن قبول کرده است، اما عبدالله غربتی آن را قطعاً رد کرده است. گزارش بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. انتظار می رود نمایندگان روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل متحد هفته آینده در شهر استانبول گفتگو کنند. نشریه ترکی ملیت با استناد به منبع‌های خود نوشته است که در این گفتگو مسئله صادرات گندم از اوکراین بررسی خواهد شد. هیئت گروه‌های گفتگو کننده در حال حاضر معلوم نیست. نشریه نوشته است که احتمال دارد در آن پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان و دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش اشتراک کنند. سخنگوی کرمل دیمیتری پسکوف تصدیق کرده است که با ترکیه در رابطه با صادرات گندم از اوکراین تماس‌ها هستند و گفتگوها نیز در این باره توسط وزارت دفاع روسیه صورت خواهد گرفت. در خدمات مطبوعاتی سازمان ملل متحد دقیق نگفتند گفتگو کدام روز صورت می‌گیرد. جانب اوکراین نیز این خبر را هنوز شرح نداده است. اوکراین چهارمین کشوری صادرکننده غله در جهان است. دادگاه ناحیه تیوری شهر مسکو شهروند قزاقستان ولادیمیر چوویلوف را بر اساس ماده های بی‌عبرو کردن ارتش روسیه و ویران کردن قاعده های برگزاری تظاهرات 70 هزار روبل جریمه کرد. در این باره لایحه حامی حقوق آفد انفا خبر داده است. به اطلاع منبع شهروند قزاقستان همچنین به نقض قانون های مهاجرت روسیه عیبدار میشد، ولی وکیل دفاع توانست است بیگناهی او را در این باره ثابت کند. ولادیمیر چوویلوف را 19 ایون در میدان سرخ مسکو دستگیر کردند. او در دست لوحه برزد جنگ در اوکراین تظاهرات انفرادی برگزار کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ، یک تشکیلات مدافع حقوق انسان، از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلیر امام علی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کند. این سازمان میگوید که این دو روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. هومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواسته است که فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهد. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سینا سلطان علیه و محقق سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام ها علیه آنها بیکار کرده شود. مقامات به این اظهارات هنوز واکنش نکردند. دلیر امام علی و عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور دوشنبه بازداشت شدند. دلیر امام علی به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان‌های ممنوع گمانبر می‌شود. عبدالله غربتی را بلت و کوب یک کارمند پلیس گمانبر می‌دانند. دلیر امام علی اتهام را قسمان قبول کرده است، اما عبدالله غربتی آن را قطعیاً رد کرده است. در اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر همزمان از تعقیب و فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگرانی شده است. از جمله این سازمان حقوق بشر می‌نویسد مقامات تاجیک در ماه اخیر بلاگر خوشام غلام و روزنامه‌نگار الفت خانی محمدشاه را بازداشت کردند. هر دو از ولایت مختار کوهستان بدخشان می‌باشند که در آنجا تنش‌ها بین ساکنان محلی و نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان اعتراض‌های ماه می اوج گرفت. پلکانی که پیشین امنیت و روزنامه‌نگار پیشین محمد سلطان مولاد نظروف معروف به محمد سلطان است، بنابر انتقادهایش از رهبری فعلی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و شیوه برخورد حکومت با تظاهرات اخیر در بدخشان بازداشت شد. پیوندانش گفتند بعد از 3 روز برده شدنش او را در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی دوشنبه پیدا کردند. در اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین از حمله به خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نسیه شورمیا یاد شده است. حمله به خبرنگاران رادیوی آزادی روز 17 می زمانی رخ داد که آنها برای گرفتن شهر الفتخانی ممشای و یک از فعالان جامعه مدنی بدخشان به خانه اج در دوشنبه رفته بودند. مقامات او را به تشکیل تظاهرات در ولایت متهم کردند. خبرگزاری آسیا پلوس هم خودی همان روز اعلان کرد که بنابر فشار مقامات از بازتاب واقعه های اخیر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان خودداری میکند. این خبرگزاری در اظهارات گفت نشی خبرها از بدخشان میتوانند سبب بسته شدنش گردند. حکومت تاجیکستان باید با آزادی بیان احترام گذارد و مانع گذاری برای فعالیت کسبی روزنامه‌نگاران را قطع کند. همکاران منطقوی و جهانی باید از تاجیکستان طلب کنند که عهده‌داری خود را در سمت حقوق انسان رعایت کند، آمده در اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر. سینا سلطان علی و محقق این سازمان گفته است نظرهای انتقادی برای جامعه دموکراتی مهم است و فشار بالای این نظرها پایمال کردن حقوق انسان است. سازمان‌های حامی حقوق سالهاست که حکومت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق انسان تنقید می‌کنند. اما مقامات تاجیک همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند حقوق انسان و آزادی بیان در تاجیکستان تأمین است.
با این جهانی پرش با این تابو تو بیخش نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و برفرو
مرا ستاره ای ره نما او بر غروب و فرا ستاره ای ره نما اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره ای رهنما ستاره ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سراسر گیری خون بگردون مرا ستاره ای رهنما نمی نمایی چرا ستاره ای رهنما کجا کجایی برا ستاره ای رهنما بخون بگردون.
یک هفته است که در صحیفه یوتیوب دلیر امام‌علی گزارش نو پخش نمی شود. روزهای قبول وزیران و رئیسان هم به انتریگ می گذرد، چون دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی ناگهان با کامیرا از در نمی درآیند. روز 15 می دادستانی ناحیه شاهمنصور این دو روزنامه‌نگار تاجیک را بازداشت کرد. دلیر امام‌علی به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان‌های ممنوع متهم شد. عبدالله غربتی را در مقابلت با کارمندان پلیس گمان بردانستند. نزدیکانشان عیب‌نامه را رد می‌کنند. دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی کی بودند و چرا بازداشت آنها سر و صدای زیاد را به میان آورد؟ در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. عبدالله غربتی 26 سال دارد و 3 سال اخیر برای خبرگزاری از پلوس گزارش های ویدیوی آماده می کرد. غربتی در صفحه فیسبوکیش از مشکلات های جامعه انتقاد می کرد و بعضاً تند هم می گفت. سال 2020 دو مراتبه لتوکوب شد. خودش باور داشت که این حمله ها به فعالیت کسبیش ربط دارند.
این حمله به من به شک به فعالیت کسبی من دخل دارد، چون که من به هیچ یک نفر حسابی نابرابر نداشتم، با هیچ یک نفر گفتگو مثلا بحث نداشتم، مثلا جنگ نکرده بودم.
دوستانش میگویند حمله ها به عبدالله غربتی اراده ای او را نشکست. امام علی سعیدزاد همسبق و از دوستان نزدیکی عبدالله غربتی است. میگوید غربتی در کسبش بی‌غرض بود و واقع را همان طور نشان میداد که هست. مقامات حالا عبدالله غربتی را به آن متهم می کنند که بیگاه 15 ایان به یک کارمند میلیسه در داخل بینای شعبه کارهای داخل ناحیه شاهمنصور حمله کرده است. به گفته وکیل دفاع، غربتی را بعد بازپرسی جواب دادند و معلوم نیست که چگونه او در نزد نقطه پاسبان ها کارمندی میلیسه را زده است. خانواده و دوستانش به این اتهام باوری ندارند و میپرسند عبدالله غربتی دو مرتبه زیر مشت و لگد ماند و پاسخ نداد، اکنون کارمند میلیسه را میزند. امام علی سعیدزاد همسبق و از دوستان نزدیک عبدالله گفت
کسی هم مشت نبرداشت، چون همگی میدوند که عبدالله دو بار جبر دیده بود در حادثه های این چیزا و همیشه تفسیرش همین بود. ژورنالیستی که مثلا اون کسبی نیست که ما از اون پولدار شویم، مثلا اگر تو در ژورنالیست که برای پول آمده ای، برای مثلا چیز چاره آمده ای، همین بس بس کن رو ژورنالیست که.
عبدالله غربتی بیش از یک ماه اخیر نوار بردار دلیر امام علی بود. بعضی دوستانش باور دارند که فعالیت اخیری عبدالله غربتی در یوتیوب کاسه صبری بعضی ها را لبریز کرد. همکار و همتقدیر عبدالله دلیر امام علی 8 سال پیش از صحنه هنر و تئاتر به ژورنالیستیک آمد، به میدانی که برایش هم شهرت آورد و هم دردسرهای زیاد. دوستان و همکارانش از دلیر امام علی همچون یک جوان صمیمی و صادق به کار خود توصیف میکنند، هرچند برخی ها میگویند این روزنامه‌نگار گاه ها به احساسات داده میشد. دلیر قبلا در رادیوی امروز و وطن کار میکرد، مسئول گروه تئاتر نگاه نو بود. دلیر امامعلی با فاشگوی و نشر گزارش ها از مشکل مردم در شبکه های اجتماعی نام براورد، برای تهیه گزارش ها دلیر امامعلی را به صحبت های مقامات دعوت میکردند و به گفته خودش مشت هم خورده است. خبرها درباره بازپرسی دلیر امامعلی از جمله درباره مشت خوردنش واکنش های زیاد را به بار آورد، ولی مقامات به این خبرها یگان واکنش نکردند. قربان صابر هنرمند شناخته تاجیک، استاد دلیر امامعلی در دانشکده صنعت بود، شاگردش را به آفتاب مانند میکند که برخی روشنی او را تحمل کردن نتوانستند.
کار دلیرم در این قسمت کار ژورنالیستیش بسیار روشن شد، مثل آفتاب که همه را نور بخشید، گرمی بخشید و کسایی را البته کمکک سوزاند و این سوزاندگی ها خیلی مثلا از آن که دلیر خیلی یک آدمه که بیچاره حق است، یعنی غروراشون از حد زیاد، مثلا میخوان که کی است که فلان فلان.
صفحه یوتیوب دلیر امامعلی در یوتیوب 150 هزار بیننده داشت و نوارهایش را تا 1,000,000 تماشا میکردند. موضوع گزارش های دلیر امامعلی و عبدالله غربتی اساسا مشکلات های اجتماعی، بازدید از قبول وزیران و دیگر بود. این دو روزنامه‌نگار تاجک در گزارش های خود قریب که به موضوع های سیاسی دست نمی زدند. برخی همکسبانشان می گویند آنها خط سرخ را تا حد امکان رعایه می کردند، اما در برابر ناعدالتی و فشار و تهدید ساکت نمی نشستند. عزیز نقیب‌زاد روزنامه‌نگار تاجک می گوید
آگاه بودند که به سرشان چنین حادثه می بیاید، اما آنها تا آخر به کسبشان و حرفهشان صادق ماندند.
اما کار دلیر امامعلی و عبدالله غربتی گاه و تنقید می شد. یک ایراد این رعایت نشدن توازن نظرها و زیاد باور کردن به حرف شکایت کننده ها بود. یک همصحبت رادیوی آزادی در مقامات گفت وی در مطلبهایش به احساسات راه می داد و قانونهای کشور را نقض می کرد. آگاهان میگویند اگر مقامات به کار این دو روزنامه‌نگار اراده داشتند، باید از راه های قانونی می رفتند، نه بازداشت و زندان. نورالدین قرشویف رهبر انجمن واسطه اخبار عامه مستقل میگوید در صورت ناراضی بودن به مواد های روزنامه‌نگاران، قانونگذاری واکنش و ردیه را پیش بینی کرده است.
ولی امروز آنها مورد فشار قرار دارند.
دلیر امامعلی و عبدالله غربتی یک هفته باز در بازداشتگاه هستند و والدان و پیوندانشان سرگردانند. مقامات به پیوندان اجازه واخوری نمیدهند. به پرونده دلیر امامعلی مهر مخفی زدند و برای جامعه ناروشن است که در داخل چی میگذرد. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی آزادی دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را طلب دارند. ده ها نفر نوشتند فعالیت آزادی روزنامه‌نگاران مثل دلیر و عبدالله یک رکن اساسی جامعه های دموکراتی است. مقامات در برابر این دعوت ها خاموشی را اختیار کردند. صاحب نظران بازداشت این خبرنگاران را نمونه روشن خطرناکتر شدن روزنامه‌نگاری در تاجیکستان می دانند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
وگزلی روحی اوهانی تاجیکستان، قطاری توشکن دوشنبه، باری اول پس از 30 سال، مسافرانی را که از کشوری همسایه به دوشنبه آمدند، با گلدسته ها پیشواز گرفتند. در این باره من نیگورای فضلیدین گزارش می دهم. نادیر شدی و یکی از آنهاست که بعد از 7 سال به دوشنبه آمد. او در صحبت به رادیوی آزادی گفت
پاییز خطی آمدن نست، آسان، شرایطش نست، کلای، 7 سال با آمدیم.
7 ساعت با؟
نه، 19 ساعت با آمدیم. 7 سال شد آمدگیم با.
نخستین قطاری راهی اوهانی سمتی دوشنبه توشکن روزی دوشنبه 20 ایون به حرکت در آمده اولین مسافران را به سمتی ازبکستان برد. حرکت قطارها بین تاجیکستان و ازبکستان هنوز سالهای 90 عصر گذشته قطع شد. محبوب جان ابولوف که تجربه 40 ساله کار در راه اوهانی تاجیکستان دارد میگوید
دوره اسلام کنی میرفتیم، همین نفس گرید نمیموند، خب کنیده مونم بودم 4-5 ساعت سرسوب نمان کنم. خیلی روز رو میم خوش آمدید با بیویه نقض آمده، این سمرقند در پیشواز مگرفتن، توشکند در پیشواز مگرفتن، برکند در 4 هفته بز بردن یا پرکشده تموشا موندن، این بای تری ترفا آو موندن چون چی دورد.
مسافه از دوشنبه تا توشکند 916 کیلومتر بوده، وقتی سفر 21 ساعت رو در بر میگیرد. میانی مسافرانی که در این مسیر سفر داشتن گروهی خبرنگاران هم بودند که برای انعکاس این حادثه تاریخی دعوت شدند. ایدی گولی رجب خبرنگاری تاجیک از روح‌اندازی شدن قطار راهی آهن در این سمت خوشحال است و باور دارد با این وسیله مردم تاجیک می تواند از جایهای تاریخی و فرهنگی کشوری همسایه دیدن کنند.
قطاری که امروز به راه برآمد و ما سفر داشتیم، یک گروه ژورنالیستان با نمایندگان دلیگاسیا به جمهوری ازبکستان، بسیار یک تاثیرات خوب برداشتیم. البته باید که انا همین چیز باشد و خیلی خوب قبول کردن. ما از تاشکند سیتی دیدن کردیم، بسیار جایهای فرهنگی، بسیار جایهای زیبایی که امروز باید که مردم ما رفته بینند، سیاحت کنند.
توافق در باره دوباره راه اندازی نمودن حرکت قطارهای مسافربر بین پایتخت کشورها در وخوری سران دو دولت امامعلی رحمان و شوکت میرزیایف اولی ماه ایون در شهر تاشکند حاصل شده بود. وقتی سفر در این مسیر هفته یک مرتبه روزهای دوشنبه تعیین شده است و قطار روز سه‌شنبه به تاشکند می رسد. از تاشکند نیز قطار هفته یک مرتبه روزهای سه‌شنبه به راه برآمده روز چهارشنبه به دوشنبه می رسد. ارزش بلیط قطار با نظر داشت تخفیف وابسته به مهلت فروش از 381 سومانی است. محمد رسول غفوروف راه بلدی راهی آهن تاجیکستان میگوید
نیازی بهبودی شده سوده وجه رفت آمد شده سوده با پساجیرو شده سن کم کم سو پشکی بلیت گرفته زودان نرخ ارزون قطی نرخ دسترس قطی وجه ده دوزده تا رفت آمد سوده وستوستا بو میشه که سی پونزده بیست کنن پونزده تا هجده تا رکنن میشه.
تاجیکستان و ازبکستان باور دارند با عملی شدن این طرح‌های ارتباط زمینی، انتقال مال و کالا، روا و تجارت بین دو کشور به مراتب می‌افزاید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان سنگلی کمالوف راننده نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی که یک ماه قبل هنگام حرکت به سمت خارق ناپدید شد میگویند جسدی او را پیدا و دفن کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ای را خواهم کرد. شهرت کمالوف برادر سنگلی روز 22 ایون به رادیو آزادی گفت جسد برادرش روز 12 ایون در کنار رودخانه 5 در سرحد افغانستان یافت شده است. به قبل خویشاوندانش سنگلی روز 20 می امسال گروه سربازان آمان و یا نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی را در ماشین نظامیش به ناحیه روشان ولایت بدخشان می برد، اما در راه بی‌درک شد. مقامات به نزدیکانش گفتند او شب 21 می در رودخانه غرق شده است. وزارت کار داخلی تا کنون درباره ناپدید یا غرق شدن کارمند یامان اطلاع نداده است. درباره یافت شدن جسد هم چیزی نگفتند. به نقل پیوندان سنگلی کمالوف با او یک نفر دیگر نیز غرق شده است. معلوم نیست در داخل ماشین چند نفر بوده است و سرنوشت دیگران چی شده است. روز 23 می یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در خارق در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که 7 کارمند نیروهای تعینات مخصوص در نزدیکی روشان بینشان شدند. برادر سنگلی کمالوف ماه گذشته در صحبت به رادیو آزادی گفت که معاون وزیر او را دعوت کرده و خبر داد که سنگلی با ماشین در دریا غرق شده است. اظهار همدردی کرد.
کارهای داخلی دعوت کردند، گفتند که همیشه اونا در همون دریا
سنگلی کمالوف یک سال پیش کار را به حیث راننده در هیئت نیروهای مخصوص وزارت کار داخلی آغاز کرده بود. وضع در ناحیه روشان روز 17 می و بعد آن پیچیده شد که گروهی از ساکنان راه نظامیان را از دوشنبه به سمت خارق بستند. مقامات 18 می گفتند در آنجا عملیات ضد تروریستی میگذرانند و ناراضیان را اعضای گروهای غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها برای ناآرام کردن کشور از خارج دستور میگرفتند. مردم میگن اصلا نداشتند و برای پیشگیری از درگیری بیشتر در خارق راه را بستند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در ناحیه روشان 9 نفر از جمله یک سرباز کشته و 24 کس از جمله 13 سرباز زخمی شده است. ساکنان محلی به رادیو آزادی گفتند 21 جسد گرفتند.
عجیب زندگی در این دنیای پر از دمی که پر
شود پیمان، کسی مردن نمیخواهد دمی کی پور شود پیمان، کسی مردن نمیخواهد اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد. اسراری بگوی از اون، کسی مردن نمیخواد، نه یک آقی نمی خورد، نه دالا و نه بیچاره، نه مسکون و نه آواره، کسی مردن نمیخواد. رفتن نمی خواهد زی اهل بنده خاکی، کسی مردن نمی خواهد. و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن، چی جایی گفته بگریستن، کسی مردن نمی خواهد. عجیب از زندگی یارم در این دنیا.
در شهر خوجند ولایت سوخت شروع از 25 می تا 25 ایونی همین سال از جانب مقامات پلیس شهر عملیات تلبنده جریان دارد. هرچند به این طبقه آدمان از روی قانونهای تاجیکستان جزا معین نگریده است، ولی آنها میگویند برای کاهش یافتن صف چنین نیازمندان باید کاربری کنند. تنها در یک روز قریب 50 نفری آنها را آگاهی دادند. در گزارش تلویزیونی این مقامات که در اختیار رادیو آزادی گذاشتند، گفته می شود که بعضی از آنها در برابری سلامتی کامل، نقلیات شخصی، خانه و دری آباد و فرزندان برکمال داشتند، خود را فقیر و ناتوان و نمود کرده به تلبندگی همچون کسب روی آوردند. بعضی از ساکنان نیز چنین حالت را مشاهده نمودند.
دوزونش دست پولتیم خسته برام، اگر خسته را رفته برفت بچی تو پتزو که میخیلم کرد، همیخیلم شو بگی میفرادم
کار که میتونستی گیش به و سواب نی دوگان در کار نی خودش معلوم اکون نیازمند و سی باشد کار کرده نمیتوند که ازش نمیاد و بیاردم کنند کار
اکون شرایط حقانی باز بین چیزو همه قیمت من گرید یک کلو روغم برای گفتن چند قدر پنسنر چند پول پنسه میگره، چند قدر روغن گرفته میتونه هم تو میگید ارد یک تا نون گرفت مایده چه سه سومون وی باشد دو ساعت گرم وی برای هم تو اویلو که آدم ها ایساب کنید پنسه ایساب کنید چخل پرگی سرشته خورده میتونه هم تو میگید.
با تأکید کارمندان میلیسیا صدقه مردم که از روی دلسوزی و رحمدلی داده می شود برای زیاد شدن صف چنین افراد سبب می گردد. در 6 ماه سال 2022 تقریبا 300 نفر طالبندگان را در ولایت سوخت آگاهی دادند. این هم در حالی است که سازمان های جهانی تاجیکستان و کشوری در حال رشد ارزیابی میکنند و قسمی از ساکنانش از فقر و ناداری روی به مهاجرت میارند. مقامات تاجیکستان هم میگوید تقریبا 30% اهالی هنوز در حال تنگ دستی به سر میبرند. در دوره بیماری همگیر و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال شماره چنین خانواده ها بیشتر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروزی ما گلصفت شهیدی، نویسنده تاجیک است که اخیراً رمان تازه ایجادش اهریمن دسترس خواننده ها شد. اخیراً گلصفت خانم به دوشنبه تشریف آوردند و در صحبت نخست از آن کس پرسیدم که در آغاز ایجادیات شعر نویسی میکرد و چی سبب شد که حالا به نثر نویسی روی آورده است.
در جوانی همه شعر میگفتند، ولی من فهمیدم که برای من یک دستور از چیز است. برای شعر نویسن خیلی باید تیار باشید و اون ادبیات بزرگی داریم و امروز هم خیلی جوانای خیلی زیاد داریم و شاعر و نویسنده هایی که در پیش چشم ما گذاشتند و رفتن و اونها برابر شدن خیلی مشکل است و نصر برای مصدر چندان جور نویست است از روی اختصاص هم و من یکم اثرم رو نویشتم از شهر آرمان های سبز و فهمیدم که من میتوانم، چون از یکم اثرم من جویسه گرفتم، هرچند که گفته ایستادم که این برای من مهم نیست، ولی این با من قوت دو و من من بعد فهمیدم که من میتوانم.
گلصفت شهیدی، همسری آهنگساز معروف تاجیک طالب شهیدی و مادر پرودوسر شناخته تبریز شهیدی، سال 1955 در شهر لنینگراد، سنکت پترزبورگ کنونی روسیه به دنیا آمده، رشته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. چند سال در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی ملی علم های تاجیکستان فعالیت کرده، سپس مدت مسئولیت رهبری نمایندگی شرکت رادیو و تلویزیون میر در تاجیکستان را به ذمه داشت. موصوف در شهرهای مسکو و لندن زندگی کرده، اعضای سازمان ایجادی ادیبان اوروآسیا و عضو سازمانهای ادبی آلمان، بریتانیا، کانادا و برنده چند جایزه بین المللی میباشد.
و میدونیم که نخست شما از نوشتن یک حکایه یا قصه های خورد و حتی افسانه ها شروع کرده، تو میدونم افسانه های بی بی گلصفت.
نه بی بی گلصفت، نه گلصفت بی بی جان.
گلصفت بی بی جان خیلی مشهور شده بود، ولی اخیراً اطلاع افتیم که شما حتی با نوشتن قصه های بزرگ از جمله رمان هم شروع کردید. چرا از ژانرهای کوچکی نثر شما باز با ژانرهای بزرگتر که این خیلی دشوارتر است، نه هر یک ادیب توان نوشتن رمان ها رو دارد، شما با این ژانر رو آوردید؟
میدونید هر چی در دیگه است با کهلیس میبرید. میدونید من اول یک برایم شوگیر شدم، خودم برای خودم گفتم میتوانم یا نی، اول قلمم رو درست کردم. بعد اولین مجموعه حکایه هم این پولیس شد، چون که از پایی یک دیگر هر یک حکایه که اونجا هست و اون همچین پولیس شد، دیدم که این کارو کردم ممکن. بعد از این با چند پولیس نوشتم، بعد رمان نوشتم و میدونید می اگر آدم همون حکایه نوشته کند رمان هم نوشته میتواند.
اون چیزی که من از اجادت شما خوندم بیشتر به موضوعهای اجتماعی روی می آورید. چرا به مسئله های تاریخی یا موضوع های سیاسی روی نمی آورید؟
راستش شما میگم سیاست رو دوست ندارم. حقیقتا ما به سیاست زندگی کردن نمیتونیم. این یک وقتی شده است که همه سیاست باید داخل سیاست باشن، خواهم یا نخواهم، همتونیم؟ ولی من سیاست رو دوست ندارم. این یک. دویم، پرابلمه هایی که من میگذارم این پرابلمه هایی که حال طلب هستن و حال یا هم یافته میتوانن، این بهتر است. با سیاست، سیاست چوکر داشت میدونیم؟ سیاست مدارم هم تو میگه، ولی این یک چیزی که برای من یک چیزی که من قبول ندارم. حاضر میگن اینجا جنگ، اینجا فلان، اینجا فلان. من گفتم در تاریخ انسانیت یک روزی به جنگ ندارم. فقط اون است که ما اینترنت نداشتیم و اینقدر واسطه های اخبار نداشتیم و نمیدونستیم انسانیت از روز پیدا شدنش تا امروز در جنگ جدال است.
شما گفته توانی روی اووردن به موضوعی سیاسی رو ندارید، شما توانش رو ندارید یا جرأت ندارید؟ زیرا در تاجیکستان حالا روی اووردن به موضوعی سیاسی یک کمی خطرناک هم هست.
نه، من به من از ایچی میدونید، من به غیر صدا از ایچی نمیترسم. عموما من سیاست رو نمیدونم، راستش رو بیام کی میدونم، فکر میکنم سیاست مدارو هم نمیدونم، ولی میخوام همین سوال دیگر نشود. من نمیخوام در باره سیاست گفتم.
و در موضوع های اجتماعی که شما می نویسید، آیا زندگی مردم عادی و مشکلات آنها را بیشتر انعکاس می کند در اثرهایتون؟
بله، بله.
کدام از مشکلات ها بیشتر حالا؟
زیادان آخرین کتابم اهریمن. می دونید این زورآوری در اویلا ما پاتریارکات بگیم شوهمردی، یعنی که
مرد سالاری
این یک چیزی است که عصرهای عصر هیچ نسکرده نمیشه و خیلی زیاد پرابلمه های اویلا، مسئله های اویلا همش از این سر میزنه. یعنی با من مراجعت کردن، گفتن که شما همین خیلی مقاله زیاد می نیسن، خیلی چقدر در باره این فکر می کنن، چقدر قانون می برارن، لیکن یک اثر نیست که برای همین دخترهایی که خودکشی می روند، برای زنها، زنهای جوان، این یک چیزی باشد، دستوری باشد، خوننو بیان که نیه من می توانم این زندگی رو خودم با دست خودم دیگرگون سازم. ولی این خیلی مشکل است، بی جمعه، بی آدمونی با این چیز وکولت دار که باید هم پسیخالوگی اویلوی هم رشد جمعیت رو و عموماً مناسبت اویلوی رو باید از بچگی باید از خونه پدر و مادر یاد گیرد، یعنی که در خونه باید خوب باشد وضعیت، با جایی که نباشد زنها پیش از همه دخترها باید با حیات اویلوی تیار باشد.
اینا میشود گفت که این یک دستورالعمل برای زندگی
من عموماً کسی رو یاد نمیده، فقط اون چیزی که می نویسم چنان برای خواننده تاثیر بخش است که همچون دستور عمل خدمت کرده می تواند. چون من افتتاح این کتابم رو گذراندم و من خواننده های زیاده رو شنیدم که گفتن که این کتاب باید بسیارتر چوب شود به زبان تاجیکی و دیگر زبان ها چوب شود، چون که این مسئله فقط مسئله تاجیکستان نیست، تمام آسیا و تمام دنیا این مسئله رو دارد.
یعنی این کتاب علاقه در تاجیکستان نشر شد یا نه؟
بله، فقط تاجیکیش رو حاضر گفزنون کرسدیم که با تاجیکی خودم حاضر نه وقت دارم، حاضر من اثر نه سر کردم، امن سر کردم، من وقت ندارم، چون میخواهم هرچی که خواهم تستر نویسم، چون نمیدونیم ما چقدر خود عمر داده که و برای همین ممکن من در این مدت کوتاه اینقدر کتاب آفریم،
چون ما و شما یه زمانه با ترجمانی هم مشغول بودیم.
بله، بله،
و شما که خود ترجمان بهترین هستید.
بله، ولی اگر وقت باشد، من اگر اثر خودم رو ترجمه کنم من باید از نام نویسم، میدونید؟ من چون که بزبون تاجیکی اون چیزی که بروسی میرسد کمی دیگر باید باشد، چون این زبان زبان مادری و من میدونم که برای خواننده ما دیگر خیلی باید رسونم، یعنی که من باز از سرینا باید از سرم رو به زبان تاجیکی نویسم.
شما که عضو سازمان ها و گیلدهای مختلفی ادبی و هنری در خارج تاجیکستان هستید، از جمله گیلدهای ادیبان
اوراسیو
و در لندن و در کانادا، در روسیه، ولی شما عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان هستید؟
البته نه، چون که آیین‌نامه دارم تا 6 سالگی، من بعد شست نوشتن رو سر کردم. خب هیچ گرد نیست، عضو بودن و عضو نبودن برای آدم ایجادکار این چیزی اساسی نیست. اونجا خواستم من رو قبول کردم، اینجا نخواستم قبول نکردم، ولی خواننده من رو قبول کرد.
این
فکر میکنید این اصلا به خاطر همون آیین نامه اتحاد ادیبان تاجیکستان است یا یگون
تنها همین من با یگون کس یگون ایرادی ندارم آیین نامه دارم از روی آیین نامه کار میکنم خیلی خوب
خوش به حالتون پس و گلصفت خانم میخواستیم همزمان بپرسیم که شما نماینده یک خانواده خیلی معروف هستید
بله.
که پدر شما زمان وزیر تجارت تاجیکستان بودن حالا همسر شما یک بستکار از همه مشهور تاجیک هستن
در جهان در میکرس جهان دارد.
بله حالا که ما اکنون از تاجیکستان میگویم بله شما حالا بیشتر در کدام شهرها زندگی دارید؟
برون چک شدیم از پشتی بچه هم ما بیشتر در مسکو بودیم حالا بعد چونی پسر کردیم ما رو با لندن برد از اونجا حاضر کوچید و ما رو هم با هم گرفت با دوبای میدونی؟ خیلی اکتون
پس شما حالا در دوبای هستید؟
در دوبای هم در دوبای هم در دیگر جایی که بچه هم هستن سه پسرم هر پیش را اگر خبیران گیری روید یک صبح رو میدونم با وطن دیرین برگردیم
میخواستیم در باره فرزندانتون اطلاع بیشتر داشته باشیم که میدونیم یک پسر شما در مسکو با هنرمندان همکاری دارد یکی ما میدونیم یکی از مؤسسه بانک مشهور حالا در تاجیکستان است و اصلا در باره آیله خانواده خود اطلاع میدادید بیشتر
میدونید اسکندر من یک آدمی هستم که در باره بچه‌ام کم حرف میزنم. بگذار همون فعالیتشون، زندگیشون، خودش گویا باشن. من همچون مادر فقط میتوانم دستگیری کنم، فخر کنم. ممکن با سخنی خوب، آن نیکی ما از پدر و مادرهایی که از شوروی اومدیم اونقدر چیزی هم نداریم که برای این هوای کنیم. و چیزی که ما با فرزندو حاضر میراث میگذاریم این سخنی خوب این ایجادی که ما از پشت خود میمانیم که اینها فخر کنند فخری که از پشت پدر و مادر دارند و این بهترین چیز است میدونید با مال و با چیز و با غنیمتی که آدم ها دارند با این نام خوب رو یافتن مشکل نام خوب فقط با کارهای خوب با بچه هم رو همی خیلی بگم که فقط دانیم کاری خوب، کاری خیر چقدر توانیدون همین نام رو پس نزنیدون چون به هر کس این خیلی نام نمی بیاد پدر و مادرم بسیار آدم های نقص گذاشتگی همین خونه خونه پدرم
شما همسری بستکار از همه مشهور تاجیک طالب خان شهیدی هستید و آیا نفوذ اون کس که یک در سطح جهانی بستکاری معروف هستند شهرت شما به عنوان ادیب رو زیر سایه نمی گذارد؟
نه من تو اون کس برین شده نرم میدونید من باید 18 ساله بیسر میکرد و آن هم باشد میدونید موسیقی رو با بنده های انتخاب کرده تقدیم میکنند میدونید فهمیش موسیقی چون این دل خداست یعنی صدای دل خداست موسیقی و من خیلی خرسند هستم من همه وقت در سایه این کس ولی حضور که ما خودم کشش نکنیم لیکن زن همه وقت می شکفت و نام دارد اگر در نزدش شوهری خوب و صمیمی و یک شوهری که می توانی با اون فخر کنی نه فقط با اون که نام بلند دارد با اون که خوبه
هدف های نزدیکترین شما در زمینه ایجادیات شما گفتید یک نوشتن قصه نوی رو شروع کردید
بله.
و این چی قصه است و در چی زمینه و قهرمانهاش کجا می روند
عموما همه چیزی که می نویسم همش از زندگی برای همین و خواننده خیلی جالب چون که میگن همین یک چیز رو می نویسم میگن شما از کجا می دونید تاریخ ما رو این چیزی که حاضر می نویسم اینم از زندگی
خیلی تشکر و بازم خوش آمدید به وطن و برایتون موفقیت و کامیابی ها آرزو می‌کنم
تشکر
با شما با تشکر از گلصفت شهیدی برنامه امروز را به پایان میبریم و یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم پدرود
بینندگان عزیز سلام، آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 22 میون است و نخست نگاهی میاندازیم و سرخط موضوع. نخستین قطاری روی آهن سمت دوشنبه توشکند که 20 ایون برکت در آمده اولین مسافران را به ازبکستان برد، امروز به پایتخت تاجیکستان برگشت.
روزی خوش آمدید با بیویه نقد آمده این سمرقند پیشواز میگرفتن، توشکند پیشواز میگرفتن.
دلیری امامعلی و عبدالله غربتی یک هفته باز در بازداشتگاه هستند و والدان و پیوندانشان سرگردانند. چرا بازداشت این دو روزنامه نگار بحث برانگیز شد؟
ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه.
و افسردگی و استراب در بین جوانان افغان زیاد شده است. طبیبان میگویند ناامیدی از وضع فعلی در افغانستان جوانان را به این حال افکنده است.
وقتی نمیفهم کدام طرف روان هستیم، گم میشیم. و گم میشیم یعنی چی؟ افسرده میشیم، استراب میگیره.
نخستین قطاری روی آهن سمت دوشنبه توشکند که روز 20 ایون به حرکت در آمده بود، امروز اولین مسافران را از سمت ازبکستان به تاجیکستان آورد. آنهایی که بعد از 30 سال در این مسیر سفر کردند، از راه اندازی شدن ارتباط زمینی بین دو کشور خوشحال بودند. با مسافران و مسئولان قطاری روی آهن سمت دوشنبه توشکند همکاران ما سروینوز روح الله و نگاره فضل دین صحبت کردند.
وگزل روی آهن تاجیکستان قطاری توشکند دوشنبه باری اول پس از 30 سال مسافرانی را که به دوشنبه از کشوری همسایه آمدند با گلدسته ها پیشواز گرفتند. نادیره شادیه و یکی از آنهاست که بعد از 7 سال به دوشنبه آمد.
باید خطی آمدن نست، آسان، شرایطاش نست، قلعه، 7 سال با آمدیم.
7 ساعت با؟
نه، 19 ساعت با آمدیم. 7 سال شد آمدگیم با شرایطاش نست، همه چیزاش نست.
حرکتی قطارها بین تاجیکستان و ازبکستان هنوز سالهای 92 عصر گذشته قطع شد. محبوب جان ابولوف تجربه 40 ساله کار در راه آهن تاجیکستان را دارد. او بارها با قطار مرز ازبکستان را عبور کرده است و خاطره های نچندان خوبی را در یاد دارد.
دوره اسلام کنی می رفتیم، همین نفس گرید نمی موند. خب کنید همونم بزنید، 4-5 ساعت سرسوب نمان کنم. خیلی عزی رو می خوش آمده، با بیویه نقض آمده، این سمرقند پیشواز می گرفتن، ترشکند پیشواز می گرفتن.
مسافه از دوشنبه تا توشکند 916 کیلومتر بوده. وقتی سفر 21 ساعت را در بر میگیرد. میانی مسافرانی که در این مسیر سفر داشتند، گروه خبرنگاران هم بودند.
قطاری که امروز به راه برآمد و ما سفر داشتیم، یک گروه ژورنالیستان با نمایندگان دلگاسیا به جمهوری ازبکستان، بسیار یک تاثیرات خوب داشتیم. البته باید که انا همین چیز باشد و خیلی خوب قبول کردن. ما از تاشکند سیتی دیدن کردیم، بسیار جایهای فرهنگی، بسیار جایهای زیبایی که امروز باید که مردم ما رفته بینند، سیاحت کنند.
توافق درباره دوباره راه اندازی نمودن حرکت قطارهای مسافربر بین پایتخت کشورها در واخوری سران دو دولت امام‌علی رحمان و شوکت میرزیایف اول ماه ایون در شهر تاشکند حاصل شده بود.
در یک هفته یک بار روزهای دوشنبه ساعت 6:30 ای دوشنبه تاشکند میسور پشکی بلیت گرفته شدن، نرخ ارزان قطعی، نرخ دسترس قطعی.
تاجیکستان و ازبکستان باور دارند با عملی شدن این طرح‌های ارتباط زمینی، انتقال مال و کالا، روعو و تجارت بین دو کشور به مراتب می‌افزاید. سروینوز روح‌الله، نگاره فضل‌دین، آزادی، دوشنبه.
دلیری امام‌علی و عبدالله غربتی دو روزنامه‌نگاری توجیک یک هفته می‌شود در بازداشتند. آنها در چه حالند معلوم نیست. بازداشت این دو روزنامه‌نگار واکنش‌های زیاد را در داخل و هم خارج تاجیکستان به میان آورد. چرا فعالیت دلیری امام‌علی و عبدالله غربتی به مقامات توجیک خوش نیامد؟ مراجع یوسفی و زرنگیز نوروشو تلاش کردند به این سوال در این گزارش پاسخ بدهند.
ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه.
دلیر امام علی روز 15 ایون با عیب نامه همکاری با سازمانهای ممنوع و دروغ پراکنی بازداشت شد. همکار و همتقدیر دلیر عبدالله غربتی که همراه در یوتیوب گزارش نشر میکردن به حمله به کارمندی میلیسه متهم شده است. این خبرنگار هم قبلاً چند بار مورد تهدید و حمله قرار گرفته است. دو روزنامه‌نگار تاجیک به موضوعهای سیاسی زیاد دست نمی زدند. برخی همکسبانشان می گویند آنها خط سرخ را تا حد امکان رعایه می کردند، اما در برابر ناعدالتی و فشار و تهدید ساکت نمی نشستند.
آگاه بودند که به سرشان چنین حادثه می بیاید، اما آنها تا آخر به کسبشان و حرفشان صادق ماندند.
برای آشکارگویی میان مردم عادی محبوبیت زیاد کسب کردند، اما کارشان گاه تنقید می شد. یک ایراد هم این رعایت نشدن توازن نظرها و زیاد باور کردن به حرف شکایت کننده ها بود. آگاهان می گویند اگر مقامات ایراد می داشتند باید از راه قانونی می رفتند، نه بازداشت و زندان.
آنها مورد فشار قرار دارند و این موقع شخصی من هم هست که من گمان میکنم که مقامات برای تحت کنترل قرار داشتن فضای اطلاعات و زیر نظارت بودن فعالیت ژورنالیست های مستقل و رسانه مستقل به این اقدام دست دادن که عاقبت خوب ندارد.
عبدالله غربتی 26 ساله قبلا در آسیا پلوس فعالیت داشت و یک ماه اخیر همراه با دلری امامعلی کار میکرد. نام این خبرنگار 26 ساله پیشتر چند بار رسانه‌ای شده بود.
همگی می‌دانند که عبدالله دو بار جبر دیده بود در حادثه‌ای که این چیزا و همیشه تفسیرش همین بود. ژورنالیستی که مثلا یادون کسبی نیست که ما از اون پولدار شویم و مثلا اگر تو در ژورنالیست که برای پول اومده ای، برای مثلا چیز چاره اومده ای، همین روز بس کن رو ژورنالیست کن.
دلیر امامعلی 34 ساله ختم کرده رشته اکتیاری است. همراه با رفیقانش تئاتر نگاه نو تشکیل کردند و چند فیلم مستند هم برداشته است. او 8 سال پیش از صحنه هنر و تئاتر به ژورنالیستیک آمد. یک مدت در رادیوهای امروز و وطن کار کرد. روزنامه‌نگاری برای دلیر امامعلی هم شهرت آورد هم دردی سر.
این آفتابی بسیار نرم است. این نمومی بخشه.
دلیر امامعلی و عبدالله غربتی یک هفته باز در بازداشت و والدان و پیوندانشان پشت در دادگاه دادستانی سرگردانند. با پرونده دلیر امامعلی باشد مهر مخفی زدند و برای جامعه ناروشن است که در داخل چی می گذرد. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی آزادی دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را طلب دارند. مقامات در برابر این دعوت‌ها خاموشی را اختیار کردند. صاحب نظران بازداشت این خبرنگاران را نمونه روشنی خطرناکتر شدن روزنامه‌نگاری در تاجیکستان می دانند.
برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید و حالا می رویم به افغانستان که در این کشور با بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال گذشته مشکلات اجتماعی و اقتصادیش زیاد شد و مشکل دیگری به زندگی جوانان زم گردیده است. آن هم بیماری های روانی و از جمله اضطراب و افسردگی که در بین قشر جوان افزوده است. همکارم طاهری سفر گزارش.
ما وقتی نمیفهمیم کدام طرف روان هستیم گم میشیم و گم میشیم یعنی چی؟ افسرده میشیم، استراب میگیره.
خودی فریدون رهبری 23 ساله به قول خودش گم شده است. نیم سال باز گرفتار افسردگی است و روزش را با کتابخانی سپری میکند و به سختی از اتاق بیرون میآید. دانشگاه بلخ را با اختصاص ارتباطات و سیاستگذاری عمومی ختم کرده است و امیدوار بود در نهاد حکومتی کار مییابد. بازگشت طالبان امیدهایش را برباد داده است.
لنگان لنگان قدم برمی داشتند به طرف آینده بهتر. کار، تحصیل، جامعه برابر، جامعه انسانی تر و دموکراتیک. ولی همین که لنگان لنگان شروع به حرکت کردن پایشان قطع شد. شکست روحی خوردیم. تمام جوانهایی که در رده سنی ما قرار دارند.
برای جوانان مثل رادفر زندگی در عهد طالبان که 20 سال پس به حکومت برگشتند و قانون و قاعده های ارتجایی دارند سخت است. مشکلات اقتصادی و آینده ناروشن جوانان را افسرده و گرفتار بیماری های روانی کرده است. شفاخانه بیماری های روحی بلخ شاهد این گفته است.
فعلا مشکلات روانی نسبتاً سطح بالاتر دارند و مراجعین ما زیادتر است. قبلا یعنی در شرایط جمهوریت ما روزانه در بخش عاجل خود 30 تا 40 مریض مراجعین داشتیم، ولی فعلا 120 تا 130 نفر روزانه در 24 ساعت بخش عاجل ما مراجعه میکنند.
افسردگی و اضطراب در بین جوانان افغان فراگیر و زیاد شده است. طبیبان میگویند ناامیدی از وضع فعلی در افغانستان جوانان را به این حال افکنده است.
بیکاری، ناامنی همه از رول داره در افغانستان که میتونه مریض دچار مشکلات روانی و خصوص افسردگی شود. و اکثر مریضایی که پیش ما مراجعه میکنند جوانان هستند که اونو از بیکاری، از امنیت خراب، از این رنج میبره، بالاخره رفته رفته دچار امراض روانی میشن.
احوال بعضی از بیماران تا حدی بد است که برای پیشگیری از آسیب نرسانیدن به خود و دیگران آنها را زنجیربند میکنند. اما تعداد زیادی جوانان افغان بی زنجیر هم خود را در افغانستان زیر دست طالبان زنجیربند احساس میکردند.
برمیگردیم به توجیکستان. یک ماه به این طرف در جای های جمعیتی و سرودمی شهر خوجند از جانب کارمندان حفظ حقوق عملیات تلبنده جریان دارد. مقامات میگویند نظر به سالهای قبلی صفی چنین افراد در شهر بیشتر شده است. ساکنان در صحبتهای سری راهی با همکارم فرزان محمدی گفتند که در این اواخر شرایط زیست دشوار شده و آدمان از نوچوری رو به گدایی میارند.
در شهر خوجند ولایت سوخت شروع از 25 می تا 25 ایون همین سال از جانب مقامات پلیس شهر عملیات تلبنده جریان دارد. هرچند به این طبقه آدمان از روی قانونهای تاجیکستان جزا معین نگریده است، ولی آنها میگویند برای کاهش یافتن صف چنین نیازمندان باید کاربری کنند. تنها در یک روز قریب 50 نفری آنها را آگاهی دادند. در گزارش تلویزیونی این مقامات که در اختیار رادیو آزادی گذاشتند گفته می شود که بعضی از آنها در برابری سلامتی کامل، نقلیات شخصی، خانه و دری آباد و فرزندان برکمال داشتند، خود را فقیر و ناتوان نمود کرده به تلبندگی همچون کسب روی آوردند. بعضی از ساکنان نیز چنین حالت را مشاهده نمودند.
دوزانوش دست پلتیم خسته برام، اگر خسته را رفته برفت وقتی تو پتزو که میخیلم کرد همیخیلم شده گیر میفرادم
کار که میتونستگیش به و سواب نه دولان درکار نه و خودش معلوم اکون نیازمند و چیه باشد کار کرده نمیتوند که ازش نمیاد و بیاردم کنند کار
اکون شرایط حقانی باز بین چیزو همه قیمت من گرد یک کلو روغم برای گفتن چند قدر پنسنر چند پول پنسه میگره چند قدر روغن گرفته میتونه هم تو می اورت یک تن نون گرفت مای دچه سه سومو وای بوشت دو ساعت گرم وای برای هم تو اویلو که آدمو حساب کنید پنسه حساب کنید چخلص برگی سرشته خورده میتونه هم تو می
با تأکید کارمندان میلیسیا صدقه مردم که از روی دلسوزی و رحمدلی داده می شود برای زیاد شدن صف چنین افراد سبب می گردد. در 6 ماه سال 2022 تقریبا 300 نفر طالبندگان را در ولایت سوخت آگاهی دادند. این هم در حالی است که سازمان های جهانی تاجیکستان و کشوری در حال رشد ارزیابی می کنند و قسمی از ساکنانش از فقر و ناداری روی به مهاجرت می آورند. مقامات تاجیکستان هم می گوید تقریبا 30% اهالی هنوز در حال تنگ دستی به سر می برند. در دوره بیماری همگیر و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال شماره چنین خانواده ها بیشتر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
بینندگان عزیز، برنامه امروز رو با همین گزارش به پایان میبریم، اما شما امکان دارید خبر و گزارش های روز رو در وبسایت و هم شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. تشکر برای با ما بودن. فردا شما رو در برنامه‌هایمون انتظار خواهیم ماند. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما باشد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور دیر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرد
بریم cw.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خلق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما می کنم. زمین لرزه بیشتر از 6 درجه‌ای در ولایت پکتیکای افغانستان سبب مرگ بیشتر از 1000 نفر و زخمی شدن صدها کس شده است. در این باره خبرگزاری باختر روز 22 ایون خبر داد. مقامات وزارت امور داخلی طالبان در صحبت با خبرگزاری رایترز با تصدیق این خبر گفتند که صدها نفر دیگر در نتیجه این فلاکت زخم برداشتند. از تلفات در ولایت شرقی ننگرهار و خوست هم گزارش می‌رسد. به گفته آژانس باختر، ماموران نجات برای کمک با چرخبال به محل حادثه شتافتند. فلاکت در زمانی رخ می‌داد که افغانستان تحت حکومت طالبان همچنان در انزوای بین المللی قرار دارد. اداره زلزله سنجی آمریکا گفت که زمین لرزه با نیروی 6.1 درجه صبح 22 میون بخشهایی از افغانستان و پاکستان را تکان داده است. حکمت الله اسمد، رئیس صحتی عامه پکتیکا، به بخش افغانی رادیو آزادی گفت:
البته گفته می توانم که قریه های زیاد هنوز زیر خاک هستند و تیم های کمکی ما به آنجا نرسیدند. ممکن این ارقام تغییر کند و به گمان زیاد این ارقام افزایش خواهد یافت.
مرکزهای زلزله سنجی اروپا و آلمان نیروی زمین لرزه را 6 درجه گفتند. بنابر گزارش اداره زلزله سنجی آمریکا، مرکز زمین لرزه در 46 کیلومتری شهر خوست در جنوب شرق افغانستان و در عمق 51 کیلومتر بوده است. زمین لرزه را در پاکستان و افغانستان و هند و از جمله تاجیکستان و بیشتر از 119 میلیون نفر احساس کردند. طرح نهایی اعلامیه که ممکن است سران کشورهای اتحاد اروپا قبول کنند نشان می‌دهد که با اوکراین و مولدوا مقام نامزد به عضویت در این خانواده اروپایی داده می‌شود. در طرح اعلامیه از روز 21 ایون که رادیو آزادی هم آن را دید آمده است، شورای اروپا قرار کرد که به اوکراین و مولدوا مقام نامزد داده شود، اما به گرجستان گفتند که برای گرفتن مقام عضویت در اتحاد اروپا باید چند معیار و مقررات دیگر را اجرا کند. در اعلامیه همچنین آمده است آینده این کشورها و شهروندان آنها در اتحاد اروپا نهفته است. تمام 27 کشور عضو باید این قرار را دستگیری کنند و ظاهرا به آن مخالفت نخواهد شد. ژان اکسل بارن، وزیر امور خارجه لوکسمبورگ، قبل از نشست وزیران کشورهای عضو در بروکسل گفت یگان کشور عضو با قرار مذکور مشکلی ندارد. قرار بی سابقه اتحاد اروپا در زمانی قبول می شود که اوکراین زیر حمله های سخت روسیه مانده است که روز 24 فوریه جنگ بی دلیلی را بر ضد همسایه‌اش آغاز کرد و سبب هلاکت هزاران نفر و ویرانی های زیاد شد. سازمان دیدبان حقوق بشر، یک سازمان مدافع حقوق انسان، از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کند. این سازمان میگوید که این دو روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. هیومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواست است که فشار به رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهد. سینات سلطان علیه، محقق HRV، میگوید تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام ها علیه آنها بیکار کرده شود. مقامات به این اظهارات هنوز واکنش نکردند. دلیر امام علی و عبدالله غربتی روز 15 میون از سوی ماموران دادستانی ناحیه شامنصور دوشنبه بازداشت شدند. دلیر امام علی اتهام را قسمان قبول کرده است، اما عبدالله غربتی آن را قطعاً رد کرده است. گزارش بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. انتظار می رود نمایندگان روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل متحد هفته آینده در شهر استانبول گفتگو کنند. نشریه ترکی ملیت با استناد به منبع های خود نوشته است که در این گفتگو مسئله صادرات گندم از اوکراین بررسی خواهد شد. هیئت گروه های گفتگو کننده در حال حاضر معلوم نیست. نشریه نوشته است که احتمال دارد در آن پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان و دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش اشتراک کنند. سخنگوی کرمل دیمیتری پسکوف تصدیق کرده است که با ترکیه در رابطه با صادرات گندم از اوکراین تماس ها هستند و گفتگوها نیز در این باره توسط وزارت دفاع روسیه صورت خواهد گرفت. در خدمات مطبوعاتی سازمان ملل متحد دقیق نگفتند گفتگو کدام روز صورت میگیرد. جانب اوکراین نیز این خبر را هنوز شرح نداده است. اوکراین چهارمین کشوری صادرکننده غله در جهان است. دادگاه ناحیه تیویر شهر مسکو شهروند قزاقستان ولادیمیر چوویلوف را بر اساس ماده های بی‌عبور کردن ارتش روسیه و ویران کردن قاعده برگزاری تظاهرات 70 هزار روبل جریمه کرد. در این باره لایحه حامی حقوق آفد انفا خبر داده است. با اطلاع منبع شهروند قزاقستان همچنین به نقض قانون‌های مهاجرت روسیه عیبدار می‌شد، ولی وکیل دفاع توانست است بی‌گناهی او را در این باره ثابت کند. ولادیمیر چوویلوف را 19 ایون در میدان سرخ مسکو دستگیر کردند. او در دست لوحه برزد جنگ در اوکراین تظاهرات انفرادی برگزار کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ، یک تشکیلات مدافع حقوق انسان، از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کند. این سازمان میگوید که این دو روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. هومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواسته است که فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهد. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سینا سلطان علیه و محقق سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام‌ها علیه آنها بیکار کرده شود. مقامات به این اظهارات هنوز واکنش نکردند. دلیر امام علی و عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور دوشنبه بازداشت شدند. دلیر امام‌علی به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان‌های ممنوع گمانبر می‌شود. عبدالله غربتی را بلت و کوب یک کارمند پلیس گمانبر می‌دانند. دلیر امام‌علی اتهام را قسمان قبول کرده است، اما عبدالله غربتی آن را قطعیاً رد کرده است. در اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر همزمان از تعقیب و فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگرانی شده است. از جمله این سازمان حقوق بشر می نویسد مقامات تاجیک در ماه اخیر بلاگر خوشام غلام و روزنامه‌نگار الفت خانی محمدشایوه را بازداشت کردند. هر دو از ولایت مختار کوهستانی بدخشان می باشند که در آنجا تنش‌ها بین ساکنان محلی و نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان اعتراض‌های ماه می اوج گرفت. پالکونی که پیشین امنیت و روزنامه‌نگار پیشین محمد سلطان مولانظروف معروف به محمد سلطان است، بنابر انتقادهایش از رهبری فعلی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و شیوه برخورد حکومت با تظاهرات اخیر در بدخشان بازداشت شد. پیوندانش گفتند بعد از 3 روز برده شدنش او را در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی دوشنبه پیدا کردند. در اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین از حمله به خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نسیه شورمیا یاد شده است. حمله به خبرنگاران رادیوی آزادی روز 17 می زمانی رخ داد که آنها برای گرفتن شهر الفت خانی محمدشایوه یک از فعالان جامعه مدنی بدخشان به خانه اج در دوشنبه رفته بودند. مقامات او را به تشکیل تظاهرات در ولایت متهم کردند. خبرگزاری از یا پلوس هم خودی همان روز اعلان کرد که بنابر فشار مقامات از بازتاب واقعه های اخیر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان خودداری میکند. این خبرگزاری در اظهارات گفت نشی خبرها از بدخشان میتوانند سببی بسته شدنش گردند. حکومت تاجیکستان باید با آزادی بیان احترام گذارد و مانع گذاری برای فعالیت کسبی روزنامه‌نگاران را قطع کند. همکاران منطقوی و جهانی باید از تاجیکستان طلب کنند که عهده‌داری خود را در سمت حقوق انسان رعایت کند، آمده در اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر. سینا سلطان‌علی و محقق این سازمان گفته است نظرهای انتقادی برای جامعه دموکراتی مهم است و فشار بالای این نظرها پایمال کردن حقوق انسان است. سازمان‌های حامی حقوق سالهاست که حکومت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق انسان تنقید می‌کنند. اما مقامات تاجیک همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند حقوق انسان و آزادی بیان در تاجیکستان تأمین است.
با این جهانی فرش، با این تابو تو بیخش، نمیلوام سر فرو ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما، نهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، بر فرو
اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سراسر گیری خورم بگردون مرا ستاره ای ره نما نمه نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای ره نما بخون بگردون.
یک هفته است که در صحیفه یوتیوب دلیر امام علی گزارش نو پخش نمی شود. روزهای قبول وزیران و رئیسان هم به انتریگ می گذرد، چون دلیر امام علی و عبدالله غربتی ناگهان با کامیرا از در نمی درآیند. روز 15 می دادستانی ناحیه شاه منصور این دو روزنامه‌نگار تاجیک را بازداشت کرد. دلیر امام علی به صاحبکاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان‌های ممنوع متهم شد. عبدالله غربتی را در مقابلت با کارمندان پلیس گمان بردانستند. نزدیکانشان عیب‌نامه را رد می‌کنند. دلیر امام علی و عبدالله غربتی کی بودند و چرا بازداشت آنها سر و صدای زیاد را به میان آورد؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. عبدالله غربتی 26 سال دارد و 3 سال اخیر برای خبرگزاری از پلوس گزارش های ویدیوی آماده می کرد. غربتی در صفحه فیسبوکیش از مشکلات های جامعه انتقاد می کرد و بعضاً تند هم می گفت. سال 2020 دو مراتبه لتوکوب شد. خودش باور داشت که این حمله ها به فعالیت کسبیش ربط دارند.
این حمله به من به شک به فعالیت کسبی من دخل دارد، چون که من به هیچ یک نفر حسابی نابرابر نداشتم، با هیچ یک نفر گفتی مثلا بحث نداشتم، مثلا جنگ نکرده بودم.
دوستانش میگویند حمله ها به عبدالله غربتی اراده او را نشکست. امام علی سعیدزاد همسبق و از دوستان نزدیکی عبدالله غربتی است. میگوید غربتی در کسبش بی‌غرض بود و واقع را همان طور نشان میداد که هست. مقامات حالا عبدالله غربتی را به آن متهم میکنند که بیگاه 15 ایان به یک کارمند میلیسه در داخل بنای شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور حمله کرده است. با گفته وکیل دفاع، غربتی را بعد بازپرسی جواب دادند و معلوم نیست که چگونه او در نزد نقطه پاسبانها کارمند میلیسه را زده است. خانواده و دوستانش به این اتهام باوری ندارند و میپرسند عبدالله غربتی دو مرتبه زیر مشت و لگد ماند و پاسخ نداد، اکنون کارمند میلیسه را میزند. امام علی سعیدزاد همسبق و از دوستان نزدیک عبدالله گفت
کسی هم مشت نبرداشت، چون همگی میداند که عبدالله دو بار جبر دیده بود در حادثه های این چیزا و همیشه تفسیرش همین بود، ژورنالیستی که مثلا یادون کسی نیست که ما از اون پولدار شویم، مثلا اگر تو در ژورنالیستی که برای پول آمده ای، برای مثلا چیز چاره آمده ای، همین روز بس کن رو ژورنالیست کرد.
عبدالله غربتی بیش از یک ماه اخیر نواربردار دلیر امام علی بود. بعضی دوستانش باور دارند که فعالیت اخیر عبدالله غربتی در یوتیوب کاسه صبری بعضی ها را لبریز کرد. همکار و همتقدیر عبدالله دلیر امام علی 8 سال پیش از صحنه هنر و تئاتر به ژورنالیستیک آمد، به میدانی که برایش هم شهرت آورد و هم دردسرهای زیاد. دوستان و همکارانش از دلیر امام علی همچون یک جوان صمیمی و صادق به کار خود توصیف میکنند، هرچند برخی ها میگویند این روزنامه‌نگار گاه ها به احساسات داده میشد.